الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح نافدا اجماعا صلوات هر بفرمایید. یکی از قسمت‌های زیبای زیارت جامعه کبیره جمله و کهف الورا هست: السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و ذوی النهى و اولی الحجا و کهف الورا. کلمه ورا به معنای تمام عوالم وجود است. اونچه که غیر حق است شامل ورا می شود، به تعبیری که بعضن در کتب عرفا مطرح شده است، ما سوی الله به معنای ورا، یا به تعبیر دقیق تر ورا به معنای تمام عالمین. اما کلمه کهف که بار بسیار عاطفی و معنوی و اخلاقی رو داراست، جای بسی تأمل دارد، مخصوصا از نظر زمانی. بنده برای اینکه جایگاه این بحث روشن بشه، مقدماتی رو عرض میکنم و بعد وارد نتیجه گیری خواهیم شد که چرا ائمه هدا علیهم صلوات الله کهفند. در مفردات مرحوم راغب اصفهانی رضوان الله تعالی علیه کلمه کهف رو به این معنا مطرح کرده اند که الکهفو القار فی الجبل، که معلوم میشه مطلق قار منظور است. قار در کوه رو کهف مینامند و جمعه کهوف، جمع کهفم کهوف است. قال ان اصحاب الكهف، که اشاره کرده است به آیه شریفه، ظاهرا آیه نهم از سوره مبارکه کهف. در کتاب معجم الوسیط که انصافاً از کتب بسیار خوب جدید لغت شناسی است و در شناخت لغات مستحدث یعنی لغات جدید کمک زیادی می کند به شخصی که ریشه ی لغت رو بررسی می کند، اونجا مطرح کرده است کهوف جمع و کهفن به معنای چی؟ الملجع. کهف یعنی پناهگاه، جایی که انسان از شر حوادث تلخ به اون پناه میبره، حالا یا از ترس سیل، از ترس دشمنان، دزدها، بادهای شدید و قوی و خطرناک، و یا از ترس ظالمین، که تمام این موارد در مصادیق لغت کهف در کتب لغت به او اشاره شده است و در مورد اصحاب کهف از ظرافت‌های خاصی برخوردار است. اولا ما برای اینکه روشن بکنیم کلمه کهف الورا یعنی چه، هیچ راهی نداریم الا مراجعه به قصه اصحاب کهف، که ببینیم این قوم، این گروه، این 7-8 نفر یا کمتر یا بیشتر که تعدادشون رو فقط خدا میداند و بس، به چه دلیل پناهنده شدن به غاری که تحت عنوان کهف و اصحاب کهف مطرح است. سیر آیات قرآن در این زمینه خیلی زیبا و قابل توجه است اگر به اون عنایت ویژه بشه. من فقط استدعا میکنم خوب دقت بکنید و ببینیم ما باید امروز چه کار بکنیم برای اینکه دست نسل جوانمون رو بگیریم و وارد این غار بکنیم. چون نسل جوان ما امروز از نداشتن پناهگاه به شدت متضرر است، مخصوصا پناهگاه‌های فکری و روحی و عاطفی. اصحاب کهف همونطور که مفصل تصاویرش رو دیدید و به شما عرض بکنم که اگر شما تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رو مطالعه بکنید، متوجه خواهید شد که بخش اعظم این مباحث مستند است به تفسیر المیزان. خدا رحمت کند مرحوم علامه، حتی ایشون رفته اند کتب عهد عتیق و دقیق و همه رو بررسی کرده اند برای استخراج اسامی اصحاب کهف آورده اند. حتی یکی یکیشون رفته اند از طریق گیتاشناسی که مشخص بکنند که این سقاری که به نام اصحاب کهف در ترکیه و دمشق و اردن مطرح است، اینها چه ویژگی هاییست، ظرفیتش رو بررسی کردن، چقدر انسان توش جا میگیره، تا آخر بتونن برسن به این که کدام یکی از این سه غار غار اصحاب کهف بوده است. مرحوم علامه یک بحث جالبی دارن، خیلی جالب است. البته شاید یک صفحه هم بیشتر در المیزان بحث نکرده اند. ای کاش بیشتر بحث میکردن، زود از سر موضوع رد شده اند. و اون این که ایشان تعبیر میکنن قصه اصحاب کهف قصه بشریت است. این خیلی استنباط لطیف و جالبی است که این بزرگوار انجام داده اند. یعنی چه؟ یعنی همونطور که اصحاب کهف از دست ظالمین، از دست کفر و شرک و نفاق به عجز آمدند و برای نجات خودشون از این بحران‌ها به غاری پناه بردند، بشریت هم امروز احتیاج دارد برای فرار از فشارهای ظلم و کفر و نفاق و الحاد به یک غاری پناه ببرد. اما اون غار کجاست؟ این در زیارت جامعه کبیره جایگاه این غار مورد بحث قرار گرفته است. حالا من یکی دو آیه رو عرض می کنم خدمت شما. در آیه نهم داره که از اول فتیت و الالکهف. آقا این صدای این ظاهرن کمه با. صدا کم نیست؟ درست صدا میاد؟ بله، من یه مقداری صدام گرفته، بس که این چند روز صحبت کردم، شاید دیگه بیشتر از این نمیتونم بلند صحبت کنم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صلى على محمد وآل محمد. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خیلی جالبه، واقعا خیلی زیباست. اولا معلوم می شود تنها کسانی رو در حریم قار اهل بیت کهف ورا راه میدهند که فتیه باشد، جوانمردی داشته باشد. فتا و فتیه به معنای جوانمردی است و جوانمرد کسی است که لحظه ای از خودش خارج شود، خروج از خیشتن کند، از خود بگذرد، گذشت بکند، به جای نگاه به خود نگاه به یک موجودی کند که اون موجود میتواند او را از نگاه به خیشتن نجات دهد. اینها آمدند، کلمه اوا یعنی آمدند، رو کردند این گروه جوانمرد الالکهف، آمدند سراغ اون غار که حالا من چون خودم اخیراً رفتم اون غار رو دیدم، احساساتم رو هم عرض خواهم کرد راجع به این غار. خیلی جالبه که حالا آدم بهتر میتونه راجع به این آیه نظر بده، چون خونده بودیم، گفته بودیم، شنیده بودیم، ولی چی؟ ندیده بودیم. و واقعا شنیدن کی بود مانند دیدن؟ در همه معارف اسلامی همینطوره، شنیدن کی بود مانند چشیدن و دیدن. اینها آمدن در غار و فقالو، برای چی آمدن؟ خواستشون چی هستش؟ ربنا آتنا من لدنک رحمه. اولین چیزی که توجه کردن به او ربوبیت حق بود، میخوان تربیت بشن، پرورش پیدا کنن، و معلوم میشه پناه بردن به کهف ورا برای پرورش است، چون اولین حرفشون این است که رب بنا، و رب برای ربوبیت و تربیت هست. و اصلا توجه به آستان قدس اهل بیت عصمت و طهارت برای پرورش پیدا کردن و در جاذبه تربیتی اونها قرار گرفتن است. از این آیه معلوم می شود که ائمه مربیان بشری هستند و با تربیتشون شما رو در پناه خودشون قرار خواهند داد. آتنا من لدنک رحمه، به ما رحمت بده، که اینجا رحمت معنای بس بسیار لطیفی دارد. سایه ایست از برکات الهی که بر شخصیت انسان گسترانیده می شود. وقتی شما تحت پوشش این رحمت قرار گرفته اید، اولین خاصیتش احساس امنیت و آرامش کردن است. و غایت حرکت به سوی غار، ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا، آماده کن برای ما، من امرنا رشدا. انشاءالله وقتی رسیدیم به جمله کلامکم نور و امرکم رشد، اونجا توضیح خواهیم داد. اینا از خدای متعال درخواست رشد کرده اند، اون وقت در سوره مبارکه حجرات اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان راشدون معرفی شده اند. حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، تا میرسه به اینجا که اولئک هم الراشدون، اینها هستند که جزء راشدونن. اینها درخواست رشد کردن. رشد فعلا معنای لغویش رو عرض کنم، رشد یعنی درک مطلوب نهایی انسان. وقتی فطرت انسان به اون آخرین مرحله کمال خودش دست پیدا کنه، این حالت حالت رشد است. اینها دنبال مطلوب نهایی خودشون بوده. معلوم میشه اگر کسی بخواهد به مقام رشد برسد، باید از بدیها اعتزال کند. و از اعتزلتموهم، که دور ظاهرن در همون آیه 15 سوره کهف است، اینا عزلت گزیدن آمدن. برای چی؟ برای اینکه نمیخواستن عبودیت کسانی رو بکنن که موجب قیم شد و رشد اونها رو میگرفت. اون وقت در آیه خیلی جالب آیه 16 داره فعبو الالکهف، اینا آمدن، یا معذرت بخوام، بروید به سوی کهف، ینشر لکم ربکم من رحمته. اینا وقتی حرکت کردن دعا کردن، دعاشون مستجاب میشه. در آیه 16 خدای متعال فرمود که برید به سوی غار، که ینشر لکم ربکم من رحمته، خدا گسترانیده است برای شما از رحمت خودش. و یحیی لکم، چون اینا گفتن حیی لنا، خدا اینجا فرمود چی؟ یحیی لکم، ما برای شما آماده کردیم. چی آماده کردیم؟ من امرکم، چون نا گفتن من امرنا، خدا داره میگه چی؟ من امرکم مرفقا. اون کلمه مرفق چند تا معنای خیلی زیبا داره، که در حقیقت خواص پناهنده شدن به کهف الورا اینها هم هست. یکی رفق هماهنگیست. کسانی که پناهنده بشن به کهف الورا، زندگی برای اونها هماهنگ است. از نظر درونی تضادهای درونی اونها از بی میره، شخصیت اونها یک شخصیت یک پارچه و هماهنگی خواهد شد. یک معنا هم معنای آسایشه. اینا نه اینکه زجر میکشیدن از اینکه در کنار دقیانوس بودن، فطرت اونها بیدار شده بود، به همین بیداری موجب زجر کشیدن میشد برای اونها، دنبال یه مرفق میگشتن. خدا برای اونها آسایش رو در اعتزال قرار داد، عزلت گزینی، اون هم برای رسیدن به رشد. و معنای دیگر معنای لذت، معنای دیگر هم آسانی. خدای متعال برای اینها آسانی قرار داد، سختی های زایده از زندگی در محیط کفر رو از میان برد. از کنم حالا اینجا من اجازه بدین یه مقدار راجع به خود غار صحبت بکنم تا اینا رو میخوام بگم تا اصلا کهفلورا روشن بشه، اصلا جایگاه اهل بیت اینجا روشن بشه. عرض کنم خدمت شما که از این دو سه تا غاری که در به عنوان اصحاب کهف مطرحه، یکیش در کوه قاسیون در دمشق که هیچیش به عرض میکنم حضورتون آیاتی که در سوره کهف است نمیخونه اصلا. شما آیات رو بنشینید در درون غار، البته غار اینقدر بزرگه که حالا عرض کنم حضورتون که نمیشه اصلا اسم غار برش گذاشت. حالا گفتن اینجا غار اصحاب کهف. در غاری که در ترکیه هست، البته من اونجا رو ندیدم ولی مرحوم علامه می نویسن 200 تا قبر توشه و این اصلا با شرایط آیات قرآن در سوره کهف هماهنگ چی نیست. اما غاری که در شهر 8 کیلومتری شهر عمانه، البته اون موقعی که مرحوم علامه فرمودن 8 کیلومتری حدود 40 سال 45 سال قبل، امروز دیگه 8 کیلومتری شهر عمان نیست، داخل خود شهر عمان پایتخت اردنه، شهر فیلادلفیا هم امتدادشه. یعنی شما وقتی برید قشنگ این سنگ‌ها و ستون‌هایی که باقی مانده به در امتداد غار چیه شما میتونید ببینید. یه روستایی هم پایین الان هم بهش میگن رقیم، بعضی از عرب ها میگن رقیب، روستای رقیم. عرض کنم خدمت شما یکی از دوستان بزرگوار ما که حدود 10 سال در فرانسه ایشون حضور داشتن به مناسبت یک حادثه ای زندانشون کردن، ایشون در این 10 سالی که در زندان بودن خب قرآن رو حفظ کردند و کار عمدشون شد کار روی قرآن و تفاسیر قرآن، خیلی مسلط هستن روی قرآن. ما به همراهی ایشون رفتیم درون این غار و یک ساعتی هم نشست، گفتیم بشینیم آیات قرآن رو بخونیم. این قضیه تقرزه و مشمس قرآن میگه که این غار طوری بود که از خورشید قرض میکرد نور رو، چطوری است؟ خیلی عجیبه که این مکانش جایی واقع شده است که صبح که خورشید طلوع میکند صاف رو به چیست؟ رو به غاره. ظهرم که طلوع میکند صاف رو به غاره، عصرم که غروب میکنه که ما غروبش رو دیدیم باز رو به غار هستش. یه کسی اونجا دربون بود، عرض میکنم حضورتون، از طرف حالا اداره اوقاف مثلا عمان، گفت که بله صبح وقتی طلوع میکنه رو به غار هستش، ظهرم باز به همچنین. فضای درون غار فوق العاده آرامش بخش، فوق العاده. یعنی وقتی شما میان توی این غار مینشینید احساس میکنید که دیگه هیچ هم و غمی در این دنیا چیه ندارید واقعا. حالا هر کسی بره اونجا این احساس به او دست میده، اونچنان فضای ملکوتی و معنوی داره که نمیخند از غار اصلا بیرون بیایند. فضا هم فضای منور و منوری هست. 8 قبر در داخل غار بود. حالا دیگه اینم توضیح بدم شاید بدونید خوب باشه که مرحوم علامه رحمت الله علیه دارن در المیزان که به اصطلاح حالا یا 7 نفر یا 8 نفر، این اختلاف هست، خدا هم مسئله رو روشن نکرده است، فرموده است خدا فقط میداند تعدادشون چند نفره، چرا حالا مشخص نکرده است دیگه اینم علمش من عند الله. عرض کنم خدمت شما اینها آمدن زمان صلاح الدین ایوبی برداشتن قبر رو باز کردن ببینن واقعا اینجا کسی بوده یا نه. جسد 8 نفر رو استخوان‌هاشون رو جمع کردن داخل یه دور از این قبرها قرار دادند، بعد یه محفظه باز کردن. شما نگاه بکنید چراغی هم روشن قشنگ استخوان‌های اینها رو می‌بینید، جمجمه ها اینها. یه عرض کنم خدمت شما یه موزه هم درست کردن قشنگ کل بدن سگ اصحاب کهف اونجا موجوده، جمجمه و بدن و دندون‌ها و همه اینها واقعا دیدنی است. این که قرآن میگه کانو من آیاتنا عجبا، با اون مفهومی که عجب در لغت و تفسیر داره خیلی دیدنی است. ما وقتی موفق شدیم به لطف خدا آیات رو بررسی کردن، دیگه آدم واقعا جای شک و تردیدی براش نمونه که این غار همین جاست، مخصوصا چون اون دمشق رو هم آدم ببینه دائما در ذهنش مقایسه میاد و مرحوم علامه و 13 نفر از مفسرین طراز اول اهل سنت نظرشون اینه که این مکان مکانی است که این بزرگواران درش چیه قرار گرفتن. حالا اینجا چند تا نکته لطیف داره، من اینم بگم، خود قرآن میگه بعد از اینکه اینها رو از دنیا رفتن، مردم آمدن روی این غار یه چی درست کردن، یه مسجد بنیان کردن. الان مسجد یه محراب سنگی داره رو سر غار هست. البته اول مسیحی آمدن اینجا رو معبدش کردن به صورت کلیسا که ستونهاش باقی روی غار که برید میبینید. بعد چه کار کردن؟ بعدش عرض کنم مسجد ساختن. خنده من از یه حادثه ایست اونجا اتفاق افتاد، یکی از این دوستان شوخ ما همراه ما بود، فیلم برداری میکرد، بعد ما رو صدا زد گفت بیا پایین. ما رفتیم پایین، گفت قبر هلال کجاست؟ بله من از این حادثه یادم من خنده میگیرم. بله وقتی شما وارد غار میشید، غار اون انتهاش یه بلندی داره که جای خوبی برای استراحت کردن، در ورودش هم بازه که قرآن میگه تعبیرش رو به کار برید، یه چیزی مثل حالت حوض مانند خالی هستش که اونا اون انتهای غار میخوابیدن، نور خورشید میتابیده به بدن اینها که قرآن میگه ما اینا رو میگردانیدیم 300 سال یا 309 سال. این نور خورشید هر روز صبح و ظهر و عصر به بدن اینها میرسیده که بدن اینها نپوسه. تحسبهم ایقاظ و هم رقود که تعبیر آیه شریف است، اینا خیال میکردن اینها بیدارن در حالی که اینها خواب بودن. حالا این حالا یه کلیتی از اون چیزی که من میخواستم در ذهن شما ترسیم بکنم. تمام خواصی که در فرار آیون از شهر به اصطلاح فیلادلفیا به این غار و عرض کنم حضورتون خواص ورود در این غار هست، تمام اینا به نحو اتم در پناهندگی به اهل بیت عصمت و طهارت چی هستش موجوده. حالا یکی یکی اینا رو بگیم. یک، اولین موضوع در مسئله هجرت هست که جای بسیار تأمل دارد، که حالا تعبیر به اعتزال شده از عزلت کردن، اون هم عزلت برای چی؟ برای فرار از کفر و شرک و ظلم و عرض میکنم الحاد. نکته ای که اینجا هست این است که وقتی در زیارت جامعه کبیره میخوانیم و کهف الورا، ائمه ما پناهگاهی هستند به صورت مطلق، در هر بحرانی پناهگاهند، اما اون رسالت اصلی برای پناه دادن موجودات، پناه دادن انسانهایی است که از کفر و شرک دیگه جانشون به لب آمده است. این نکته اول. و من همینجا عرض بکنم اگر پناهنده میشید به یکی از ائمه خدا علیهم صلوات الله، برای فرار از کفر و شرک باشد در مرحله اول. اگر برای فرار از کفر و شرک به اهل بیت پناهنده شدید، غایتش رسیدن به رشد هم خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم، اگر کسی در صدد فرار از کفر و شرک و الحاد باشه، خدای متعال فرمود چی؟ یحیی لکم من امرکم مرفقا، برای او راه خروج از فشارهای زائد از کفر و شرک رو فراهم میکنه. شما آماده بشید، حرکت بکنید، دست شما رو خواهند گرفت. و این واقعا نکته ظریفی است برادران و خواهران. اگر کسی حقیقتا از درون تشنه بشه برای رسیدن به حقیقت، محال است که در عالم وجود کسی دست او رو نگیره. محال است. اینها انسانهای عادی بودند، به دلیل تبعیت و روشن شدن دلشون به نور عرض میکنم مکتب حضرت مسیح سلام الله علیه و پذیرش عبودیت حضرت مسیح روشن شدند. خدا هم به اونها الهام کرد، آیات رو برشون نشون داد، روشن کرد و دستشون رو گرفت. و همین الان اگر کسی برای رسیدن به رشد اعتزال کند، اعتزال نه به معنای بریدن از جامعه، بلکه بریدن از کفر و شرک و الحاد. اگر لازمه بریدن از کفر و شرک و الحاد بریدن از جامعه هم بود، اونجا لازم است. گاهی انسان از کفر و شرک باید ببرد، گاهی از جامعه ای که آلوده به کفر و شرک و الحاد است باید بریدن رو در وجود خودش چکار بکنه، محقق بکنه. حالا مسئله سومی که اینجا مطرح است، وقتی این بزرگواران وارد غار شدند، خدای متعال اولین چیزی که به اینها بر اینها وارد کرد رحمت خودش بود. رحمت رو من بارها عرض کردم که عام‌ترین معنایی که دارد جاری شدن تمام عوامل رشده. خدای متعال تمام عواملی که برای رسیدن به رشد که من امرنا رشدا در آیه اشاره شده است رو در اختیار اصحاب کهف قرار داد و اینها در این 309 سال در عین اینکه خواب بودن، در عالم خواب خدا معلم اونها بود. از آیات عرض میکنم 50 تا آیه 60 سوره مبارکه انعام تا اونجایی که در حافظه من هست استفاده میشود که عده‌ای در روز تعلیم میبینند از تعالیم الهی و انبیاء الهی. انسانهایی که وارستگی روحی و وارستگی فکری پیدا کرده باشند، خدای متعال در خواب هم معلم آنها خواهد بود. بسیاری از بزرگان از حکما و عرفای عالی مقدار ما خودشون بسیاری از مطالب رو نوشتن که این در خواب برای ما روشن شده است. مرحوم شیخ الرئیس و علی سینا بسیاری از علوم و حقایق رو در خواب آموخته است. چرا؟ چون در عالم رؤیا رابطه روح با جسم کاهش پیدا میکنه، روح حالت تجردی که دارد، فاصله ای که موقتا از جسم میگیره، اگر از پاکی برخوردار باشه او لایق تعلیم ملائکت الله خواهد شد. این که فرمودند شب قبل از خوابیدن حتما معده خودتون رو تخلیه کنید، فقط برای سلامتی جسم نیست، تأثیر روحی هم خواهد داشت. این که فرمودند قبل از خواب با وضو بخوابید، وضو موجب ایجاد طهارت در روح میشه. وقتی این روح رو در حالت، چون خدا در سوره انعام فرمود وقتی شما به خواب میرید روحتون استیفا میشه، بالا برده میشه. عده‌ای که اجلشون نرسیده است روح رو خدای متعال به اونها برمیگرداند، عده‌ای که اجل رسیده است دیگه روح بر نمیگردد. حالا این روح وقتی پاک شد، سنخیت با عالم پاک پیدا کرد، حقایق رو دریافت میکنه. خب یکی مثل مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که فرموده بودن من اگر در خواب نامحرم رو ببینم چشمم رو هم میگذارم، اونقدر ملکه شده است که در عالم رویا هم در اعماق وجود او سرایت کرده است، یقینا این در عالم خواب تعلیم میبینه به تعلیم الهی. خدای متعال در این 309 سال معارف رو به اینها تعلیم داد به دست ملائکت الله و اینها واجد حقایق عالم وجود گردیدن. چون چگونه شما میخواید این رو توجیه بکنید که اینا وقتی آمدن در قاب در قار، خستگی براشون عارض شد و شروع کردن چی؟ خوابیدن. یا حی لنا من امرنا رشدا، به اصطلاح خدای متعال هم فرمود برید در قار، من برای اون چکار کردم؟ ینشر لکم ربکم من رحمتهی و یحیی لکم من امرکم مرفقا، آماده کردم برای شما رحمتی که خدای متعال اینجا گسترانید. یکی از اونها این است که اینها در حین خواب تعلیم دیدن، در این 309 سال تکمیل شد روح و روان اونها. و شما تجربه کنید اگر شب با تلاوت قرآن، با زیارت عاشورا، با سجده آخر شب و استغفار آخر شب به بستر بروید، حقایق عالم رو به شما نشان میدهد. چهره مقدس حضرت ولیعصر رو به شما نشان میدهد. ائمه رو میبینید، باورتون میشه، یقین میکنید. بسیاری از سوالات روزتون در دل شب در عالم رویا حل خواهد گردید. این نکته ایست که اینجا خیلی قابل تأمله. حالا اینها در طول این 309 سال مرتب از خورشید حرارت میدیدن برای حیات. معلوم میشه حیات حقیقی اون حیاتی است که مستند به خدای متعال باشه. حیات حقیقی حیاتی است که انسان خواب باشه اما همراه با چی؟ همراه با بیداری. این که در روایات ما آمده است که نوم انسان عالم عبادت است، ذیل همین آیات اصحاب کهف مطرح است. چون اینها عالم شده بودند به حضرت حق و خوابیدن برای رفع خستگی و خواب اینها عبادت بود، به خاطر اینکه این خواب برای فرار از قرار گرفتن در جاذبه ظالمین و فرار از ظلم و شرک بود. فلذا تصور نکنید که عبادت فقط خوندن نماز و روزه، هم خوندن نماز و گرفتن روزه است. نور پیدا کنید، همین لحظاتی هم که نشسته اید، ولو این که نشسته اید و هیچ حرکتی انجام نمی دهید، ینشر لکم من رحمتی، رحمت حق بر شما گسترانیده است. چون هر کدام از ائمه خدا حریمشون کهف است. چون در زیارت جامعه کبیره امام هادی سلام الله علیه فرمودند و کهف الورا، شما کهف هستید، وجودشون کهف است، مزارشون کهف است، معارفشون کهف است، اقوالشون کهف است، افعالشون کهف است، سکوتشون کهف است، فریادشون کهف است. همه اینها پناهگاه است برای انسانی که پناهنده شده است به این حریم. و مهمترین خاصیتی که در این آیات اصحاب کهف وجود دارد، آرامش بسیار وسیعی است که برای اصحاب کهف گسترانیده شد. و اینجاست که اگر کسی هم به حریم مقدس ائمه خدا علیهم صلوات الله پناهنده شود، خدای متعال این آرامش رو در فکر و روح و روان یک چنین انسانی گسترش خواهد داد. حالا اینجا دیگه این مقدمه ما تمام، اجازه بدید بپردازیم به استخراج نتیجه. پس تو اینجا روشن شد ائمه ما کهف ورا هستند، پناهگاه هستند. چرا؟ چون یک، مظهر تام رحمت الهی هستند. دو، انسانهایی هستند که خدای متعال به وصف رشید اونها رو ستوده است. سه، سر سوزنی این بزرگواران لحظه ای ظالم نبودند، لحظه ای جزو مغضوب و جزو ظالی نبودند. چهار، طهارت اونها طهارت مطلق است. اگر کسی یک چنین ویژگی ها رو داشته باشد، سر تا سر وجود او آرامش بخش خواهد بود. حتی نگاه او، لبخند او، آب مبارک دهان او برای انسان ایجاد آرامش خواهد کرد. این که در روایت داره که سعر المؤمن شفاء من سبعین دا، خوردن نیم خورده انسان مؤمن شفا است از 70 درد. برای چیست؟ برای این که ایمان او آنچنان مسلط شده است بر روح که این روح هرچه ازش صادر می شود آرامش است، و هر دردی زائیده از نداشتن آرامش است. فلذا خوردن نیم خورده مؤمن برای انسان ایجاد آرامش می کند و دردهای او رو شفا می بخشد. پس ائمه ما علیهم صلوات الله به دلیل اینکه مظهر رحمت الهی هستند، یک، مظهر رشید هستند، دو، وصف رشید در اونها محقق شده است، و سوم، لحظه ای جز به مغضوب علیهم و ظالین نبوده اند. این در سوره مارکه هم شما میخوانید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. در باب غیر در کتاب مغنی مرحوم ابن هشام میگه غیر صفت است برای الذین انعمت علیهم. معنا چی میشه؟ خیلی لطیف میشه. معنا این است که اهل بیت عصمت و طهارت لحظه ای از حیاتشون رو نه جزو مغضوب بودن نه جزو چی؟ ظالین. حضرت سلمان لحظاتی از عمرش رو جزو ظالین بوده است، حضرت ابوذر بوده است، ولی این 14 بزرگواری که یک لحظه جزو مغضوب و ظالین نبودن، همینا این که شما در مورد اونها میگید غیر المغضوب علیهم. حالا کسی که لحظه ای از حیاتش رو جزو مغضوب و جزو ظالین نبوده است،
سر تا سر وجود او پناهگاه خواهد شد برای افکار امت اسلامی و برای ارواح جامعه بشری. روی این جهت است که شما وقتی در کنار یکی از این مشاهد مشرفه قرار میگیرید احساس آرامش میکنید. البته تفاوت هایی هم محسوس است. در کنار حرم مطهر امیرالمومنین سلام الله علیه حرکت بکنید، فوق العاده آرامش بخش است. اما در کنار حرم حضرت سید الشهدا طوفان بخش است، هیجان بخش است. اون روح مواج سید الشهدا بر اون فضای ملکوتی حرم مطهرشون حاکم است، اونچنان که نقل میکنند. حالا مفهوم حقیقی پناهگاه در این جمله چیست؟ این باید روشن بشه اینجا که خیلی جالب است. در خود آیه شریفه سوره کهف داره که انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اینها جوان مردانی بودند که آمنوا بربهم، ایمان آوردن به خدای متعال، و چی؟ و زدناهم هدا. مفهوم پناهندگی یک ایمان آوردن به خدا است. بدون ایمان به خدا کسی نمیتواند در حسن حسین اهل بیت وارد بشه، نمیتونه بگه من پناهنده شدم به اهل بیت و حریم اهل بیت رو برای خودم پناهگاه قرار دادم. این مرحله اول است که خود ایمان رو هم باید از اونها خواست، پناهنده شد، درخواست ایمان کرد. هرچه ایمان بیشتر بشه مراتب پناهندگی انسان هم افزایش پیدا میکنه. و نکته دوم که در این آیه شریفه استفاده میشود از زدناهم هدا، مسئله تبعیت کامل از این بزرگوارانه. تبعیت از این بزرگواران به معنای وارد شدن در این غار است، یعنی وارد شدن در کهف اهل بیت است. هرچه تبعیت انسان بیشتر بشه از مبانی و افکار و اقوال این بزرگواران، ورود انسان در اعماق این غار آرامش بخش بیشتر خواهد بود. و ثمره اش این است که و من دخله کان آمنا، کسی که وارد این حریم بشه آمنا خواهد بود. هم فکر او آرام است، هم روح او آرام است، و هم انشاءالله میتوانه این آرامش رو به جامعه بشری تزریق بکنه. و من نتیجه میگیرم امروز شاید با تعبیری که مرحوم آقای مطهری در مقدمه عدل الهی دارن که قرن بیستم رو قرن اضطراب معرفی کرده ام، قرن بحرانهای روحی معرفی کرده ام، بزرگترین چیزی که میتواند راه رو نشان بدهد برای بشریت که بشریت رو از بحرانهایی که خودش به دست خودش ایجاد کرده است نجات دهد، پناهنده شدن به حریم اهل بیت است. اینجا فقط این نکته رو توضیح بدم و دیگه بحثم رو تمام بکنم. و اون نکته اینه که پناهندگی صرفا به معنای حضور در مشاهد مشرفه نیست، بلکه پناهندگی حضور در محضر معارف اهل بیت است. اینو خواهش میکنم دقت بکنید. حضور در محضر افکار اهل بیت است، حضور در محضر سیره اهل بیت است. یعنی شما اگر الان در منزلتون روش زندگی کردنتون طبق افکار اهل بیت عصمت و طهارت بود، شما در محضر کهف اهل بیتید، در غاری هستید که این غار شما رو از طوفان، از بدبختی، از سیل، از سیل جاری از افکار شرک آلود نجات خواهد داد، شما رو از افکار کفر آلود نجات خواهد داد. و در همین شرایط جامعه امروزی که خیلی ها فریادشون بلنده که وای چه اوضاعی شده است، در تمام آرامش، واقعا با تمام آرامش ادامه حیات خواهید داد، به شرط این که در محضر معارف این بزرگواران قرار بگیرید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با این که این بزرگوار عرض میکنم حضورتون سالها در حریم حضرت معصومه بودن و سالها در حرم مطهر امیرالمومنین 15 سال زیارت جامعه کبیره رو میخواندن، ولی در این 10 سالی که در تهران حضور داشتن و شما بودین برای یک بارم از جماران بیرون نیامدن، این روح بزرگ چون در محضر افکار و معارف اهل بیت بود که انهود حضور داشت در غار ارزونم کهف، در کهف حریم اهل بیت عصمت و طهارت، و این بزرگواران این شخصیت رو از همه خطرات، همه بلاهای فکری و روحی در پناه خودشون نگاه داشتن. انشاءالله با مطالعه معارف این بزرگواران بتوانیم لحظه به لحظه حضور پیدا بکنیم در حریمشون. چگونه لباس پوشیدن ما طبق اون چه که اونها فرمودن یک راه است، روزنه است برای ورود در این کهف آرامش بخش. چگونه غذا خوردنمون، چگونه خوابیدنمون، چگونه ارتباط با همسر و فرزند برقرار کردنمون، همه اینها مقدمه ورود در این عرض می‌کنم کهف حسین خواهد بود. انشاءالله این تا همینجا کفایت میکنه. به فضل الهی بحث بعد که والمثل الاعلا هست و از مباحث زیبای جامعه کبیره هست، انشاءالله باشه برای جلسه آینده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین حضور در بارگاه کهف حسین اهل بیت رو روزی همه ما بفرما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام بدان ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام وعلى أصحاب الحسين. شكر خدا را که در پناه حسینی. این کلمه پناه از همین آیات نشأت گرفته است. هر کلمه از این زیارت جامعه کبیره در ذیل یکی از آیات قرآن قرار میگیرد. شکر خدا را که در پناه حسینی. گیتی از این خوبتر پناه ندارد. روز عاشورا ابا عبدالله الحسین دو مرتبه بعد از جنگشون، بعد از جهاد فی سبیل الله، آمدند به طرف خیام حرم. این زن و بچه های بزرگوار و بزرگان بزرگوار اصحاب امام حسین و خانوادشون اطراف آقا رو گرفتند و با آقا صحبت کردند. اما بمیرم مرتبه سوم که از باغ آمد صدای اسب رو شنیدن، خیال کردن آقا با عبدالله الحسین آمدن. وقتی آقا اختی خانواده آقا بیرون آمدن مشاهده کردن اسب بی صاحب آقا با عبدالله الحسین تنها. یا عبدالله چه گذشت اون لحظه بر زینب کبرا سلام الله علیها. آمدن کنار گودی قتلگاه. خدایا و
فقط خدا میداند چه گذشته از بر قلب نازنین زینب کبرا، فقط صدا زد از روی تعجب التخی التبن ابی صلى الله عليك وعليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.